فردا برسیمون برم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم بخم دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیمون برم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم
در هفته پژوهش هستیم و اول از همه قبل از شروع هر صحبت این هفته رو به تمام پژوهشگران عزیز کشورمون در عرصه‌های مختلف تبریک میگیم، آرزوی موفقیت در پژوهش‌ها داریم، به بار نشستن پژوهش‌ها داریم. معمولاً کشوری که تونسته به توسعه پایدار دست پیدا کنه اون کشوری هست که به پژوهش اهمیت بیشتری داده، بهای بیشتری داده، بابتش هزینه ها پرداخت کرده، تا الان در حال بردن منفعت هاش هست تو عرصه‌های مختلف، صنعت، بهداشت، خدمات. حتی ما توی همه اینها اگر به پژوهش بها بدیم قطعا میتونیم به نقاط روشنی در آینده انشالله پرثباتمون برسیم. میخوایم صحبت کنیم با یکی از پژوهشگران این حوزه، میخوایم صحبت کنیم با در واقع که یکی از کسانی که میتونه با پژوهش توی عرصه اختصاصی و تخصصی خودشون کمک حال اوضاع این اوضاع آشفته بازار باشن. میخوایم ببینیم وقتی که این بازار آشفته وجود داره آیا در جایی در نقطه‌ای هستند افرادی که کمک حال باشن از طریق دست یازیدن به پژوهش. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد رضا معتمد، ریاست محترم کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی موجودی پر انرژی. من محمد باقر معتمد هستم.
اشتباه از من عذرخواهی می‌کنم جناب آقای محمد باقر معتمد.
بله،
آقای دکتر ما این مقدمه ناقصی که من عرض کردم میخواییم برسیم به این که حالا البته رسیدیم که چقدر پژوهش تو کشورمون جدی گرفته میشه، اما هستند نقاطی یا قسمتهایی که پژوهش رو جدی میگیرن، از جمله در اتاق اصناف یک قسمتی که بخش خصوصی هست، هیچ بودجه و رانتی هم دریافت نمیکنه، هیچ بودجه سالیانه هم نداره، اما یک قسمتی داره به اسم کمیسیون آموزش پژوهش اتاق اصناف تهران. میخواییم ببینیم حالا که در چارتشون همچین موضوعی رو بهش بها دادن آیا همچین خروجی در واقع مورد انتظاری هم ازشون وجود داره که کمک حال تصمیم گیرندگان ما باشه؟
خب جناب دکتر اجازه بدید من میرسم به این فرمایش شما. اجازه بدید از دستاندرکارهای پرتلاش رادیو گفتگو و شنوندگان بسیار ارجمند هم عرض سلام داشته باشیم، صبح بخیر داشته باشیم، شنبه اول هفته پژوهش هم بهشون تبریک بگیم.
به به، سپاسگزارم.
صحبتم را با نام و یاد حضرت باری تعالی شروع میکنم. میدونیم که هفته چهارم آذر ماه از سال 1379 به نام هفته پژوهش و روز 25 آذر به نام روز پژوهش نامگذاری شد و به همین مناسبت دوباره من تبریک دارم خدمت هم شما هم دستاندرکارهای رادیو گفتگو و تشکر میکنم که بها دادید به پژوهش و این صحبت و گفتگو رو با این بنده حقیر انجام دادید. در تعریف پژوهش باید گفت که پژوهش فرایند رسیدن به راه‌حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری داده‌ها و یا اطلاعات، سپس تحلیل و تفسیر اون داده ها، البته و حتما بایستی برنامه ریزی شده و نظامند باشه. یا یه تعریف دیگه باز داریم میگیم که پژوهشی که از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور یا یک سازمان. همطور که فرمودید در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه های اداره اتحادیه ها اتاقای اصناف سراسر کشور پیشبینی یک کمیسیون آموزش و پژوهش به عنوان یکی از ارکان تأسیس گذار شده که خوشبختانه این کمیسیون هم در اتاق اصناف تهران و هم در کلیه اتحادیه ها تشکیل میشه و فعاله. از نظر نباید دور داشت که در دوران کرونا به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی تعداد جلسات کاهش چشمگیری داشته که امیدواریم دوباره جلسات حول نیازها و تحلیل ها که در حوزه اصناف هست تشکیل بشه. ما یه بحثی داریم در کمیسیون اصناف اتاق اصناف تهران و اون این هست که خلاصه کردیم که و مصرن از مدیران میخواییم اعتقاد داریم که تصمیم گیری ها در اصناف حتما بایستی بر مبنای پژوهش به مطالعه باشه که این مطلب عرض کنم حضور شما در تمام جلسات پیگیری میکنی و موضوع های مهمی هم که در اتاق اصناف پیگیرش هستیم میدونیم که بایستی پیگرفته بشه این هست که توجه های داشته باشیم تغییرات پرشتاب مناسبات کسب و کار اینقدر سریع و با سرعت در جلو میره که اگر ما نتوانیم قبل از اینکه به تغییرات بر ما مسلط بشه تغییرات رو پیش بینی بکنیم و راه حل پیدا کنیم و عمل کنیم اون روزی خواهد رسید که اصناف از قافله عرض کنم حضور شما سپهر اقتصادی کشور و سپهر اقتصادی دنیا عقب بیفته. این یه قسمت عرض بنده. حالا اگر شما بفرمایید من خدمت شما هستم که بیشتر توضیح بدم که چه کاری ما داریم انجام میدیم.
برای این حالتی که فرمودید در واقع یک نگاه تطبیقی بود که حاصل شاید همین نکته‌ای هم که فرمودید خودش نتیجه پژوهش هایی است که انجام شده، اما الان میخواییم ببینیم که اوضاع احوالمون توی عرصه های مختلف تجاریمون اقتصادیمون، حالا میخواد صنعت باشه میخواد خدمات باشه فرقی نمیکنه، اتاق اصناف تهران چقدر مثمر ثمر بوده، چقدر تو این تعریفی که حضرت عالی فرمودید در واقع خودش رو نشون داده؟
خب ببینید یک مورد خیلی مهمی رو من باید عرض بکنم اینجا خدمت شما. با توجه به اینکه کمیسیون پژوهش اتاق اصناف تهران و کمیسیون پژوهش اتحادیه ها از افراد علاقمند به پژوهش و اونهایی که نگاه به آینده دارن یا به قولی آینده پژوه هستن تشکیل شده، نگاه مدیران در اتاق اصناف نسبت به پژوهش آنگونه نیست که ما توقع داریم و این آفت بسیار مهمی هست که شاید مثلا در جامعه بزرگتر هم همجوری باشه. یعنی به پژوهش چون زود بازده نیست، پژوهش چون عرض کنم که نتایجش زود دیده نمیشه، توجه کمتری بهش میشه، امکانات کمتری در اختیارش قرار گرفته میشه، هزینه های کمتری رو براش قائل میشن، این هست که عرض کنم حضور شما پژوهش به یه نوعی مغفول واقع میشه و یا اینکه مظلوم واقع میشه. ولی در هر صورت با توجه به تمام این مسائلی که شما فرمودید، ما حول محورهای مختلف در کمیسیون پژوهش مطالب رو پیگیری میکنیم و ارائه راه حل میدیم به هیئت رئیسه اتاق. هیئت رئیسه اتاق هم در بیشتر مواقع به این راه حل توجه میکنند و در تصمیم گیری هاشون لازم کنند.
آی دکتر، من این رو فقط در حد بله خیر میخوام، آیا تا به حال شده که کمیسیون راه حل یا راه حل هایی در امور مختلف اتاق ارائه کنه یا خیر؟
بله
اصلا مستند بله. نمیخوام فقط بله، من میخواستم یک در واقع تحشیهی بذارم روی این موضوع که این نکتهی که الان به اتفاق شنوندگان شنیدیم رو دارن فردی بیان میکنن که هم متخصص هستن هم متعلق به نهاد بخش خصوصی ما هستن، یعنی نه بابت این پژوهش بودجهی دریافت میشه نه بابت این پژوهش پولی دریافت میکنن نه حق جلسه گرفته میشه، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. اتاق اصناف از طریق حق عضویت اصناف صنف، حالا صنفهای مختلف تشکیل شده، یعنی بخش خصوصی داره حق عضویت پرداخت میکنه که این کمیسیون پابرجا بمونه. چرا؟ چون احساس نیاز پیدا کرده. الان آقای دکتر یک سوال، چرا با وجودی که میدونیم این همه حساسیت وجود داره روی پژوهش، توی قسمت‌های اساسی ما مثل مثلا در حد وزارتخونه‌ها نمی‌خوایم اسم ببریم، وزارتخونه‌های مختلف چرا به این پژوهش بها نمیدن، یا اینکه نه وقتی بیرونن میدونن بعد بها داده بشه اما وقتی میرن داخل اون بها رو از دست میده. خیلی کوتاه به عنوان پایان بندی بفرمایید.
ببینید، عرض کردم خدمت شما این آفت پژوهش دیگه، یعنی آسیب‌هایی که پژوهش می‌بینه از جانب مدیران سازمان‌ها، یعنی به دلیل اینکه عرض کنم من یه روزی در یکی از این صحبتایی که در اتاق اصناف تهران داشتم عرض کردم خدمتشون، گفتم پژوهش مانند توجه اساسی به تحصیل فرزندان هست. شاید یک نفری بیاد بگه آقا الان نان شب نداریم، این نان شب واجب‌تر از تحصیل فرزندان هست، یا مثلا حالا هزینه های دیگه. من همیشه میگم آقا این تحصیل فرزندان شما اگه بهش توجه کنی آینده رو داری میسازی. توجه داری؟ پژوهش هم همین هست، ولی متاسفانه رویکرد مدیران سازمان ها به پژوهش به دلیل اینکه بازده پژوهش قابل لمس نیست یا زود بازده نیست، یه مقداری به اصطلاح کم توجه و چیز هستش دیگه، توجه کمتری بهش میشه.
سپاسگزارم، ممنونم جناب آقای دکتر معتمد از اینکه همراه ما بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم و از اینکه در بخش خصوصی ما این نگاه لااقل در اتاق اصناف تهران وجود داره. هم تقدیر میکنیم هم تحسین میکنیم.
خیلی تشکر میکنم از زحمات شما و محبت.
متشکرم، سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما. ثابت کردی عاشق بودن ساده است، پشت هر تاریکی همیشه یه روشنی هست، تو آرامش بهم دادی، مثل کوهی استادی، تو که هستی شک ندارم میرسه روزای شادی، روشونه هاته بال فرشته، هر جا تو باشی اونجا بشته، معنای عشقی، معنای انسان، نفسی برای رگهای ایران، رگهای ایران.
هفته 42 دقیقه است. می‌خوایم درباره الزامات استقرار نسخه نویسی الکترونیک صحبت کنیم، ببینیم که چه اهمیتی داره موضوع تأمین امنیت امضای پزشکان. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر علی دباغ، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران و ریاست محترم کمیسیون آموزش و پژوهش شورای عالی نظام پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر بهروز خوشخبر شبستری، عضو محترم انجمن پزشکان عمومی و پزشک عمومی. آقای دکتر دباغ سلام.
سلام عرض می‌کنم، صبح عالی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته شما و همچنین مهمان دیگری که حتی تشریف دارن.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر خوشخبر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر دباغ، در خدمت هستیم انشالله که بتونیم مصمر سمر باشیم و هر مشکلی بود در مورد نسخه نویسی یا هر مسئله بود ما در خدمت هستیم انشالله بتونیم که مفید واقع باشیم.
حتما همینطور هست. من قبل از شروع بحث هفته پژوهش رو تبریک عرض میکنم هم خدمت جناب دکتر دباغ هم خدمت جناب دکتر خوشخبر. امیدواریم که ما با توجه به امر پژوهش بتونیم به آینده بسیار درخشانمون دست پیدا کنیم. خیلی امیدواریم به این موضوع. آقای دکتر دباغ، میدونیم که به هر حال باید در جلسه حاضر باشید، سپاسگزاریم که با این مزیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. یک سری الزامات تو حوزه نسخه نویسی الکترونیک وجود داره که باید رعایت بشه، هم بحث زیر ساخت ها هست، اما نکته که ما الان میخواییم روش دست بگذاریم بحث امنیت امضای پزشکان توی این زمینه هستش. ما تو حوزه های دیگه امضای الکترونیک رو آوردیم، امنیتش هم تأمین شده تا حد قابل قبولی، البته نمیگیم تا حد بسیار زیاد، تا حد قابل قبول. توی نسخه نویسی پزشکان چه دغدغه هایی وجود داره؟
خب ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر مجدد. عرضم به خدمت شما، من همه عرایضی که میگم اولا نه خدا نکرده به شخص خاصی برمیگرده نه به دولت خاصی، ولی قطعا الان این دولت موظف و یا این در حقیقت وزارت بهداشت ملزم شده که نسخه الکترونیک رو اجرا کنه و طبق قانون برنامه توسعه بند 3 ماده 76 موظف بوده وزارت بهداشت از سال 96 بهش تکیه شده که تا انتهای سال 98 این کارو بکنه. سال 98 که نشده، الان تقریبا اواخر سال 1400 دیم. خب این دولت ها بالاخره
من چراشو بپرسم، از چراش خبر دارید؟
چراش اینه که ما همیشه عادت داریم ببخشید مشغله خودمون نگه داریم برای آخر شب، مشغله تعطیلات عیدمون نگه داریم روز 13 بود. خیلی ببخشید مثال ساده و دم دستی میگم، ولی فکر کنم خیلی خوب بتونم با این مثال توجیه کنم. و همیشه عقب میندازیم، عقب میندازیم، کار انجام نمیدیم، برنامه‌ریزی و زمان بندی و جدول زمانی نداریم. اما الان در تاریخ 18 آذر 1400 یعنی مثلا یکی دو روز پیش، آقای دکتر شریفی زارچی که رئیس در حقیقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هستن، به وزیر بهداشت نامه نوشتن که این نامه توش فرمودن در تاریخ 18 آذر که هنوز اقدامات لازم جهت اجرای نمودن کدینگ ارسالی وزارت بهداشت در سامانه‌های مذکور تکمیل نشده، بنابراین امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت که مورد تأکید قانون مذکور هست وجود نداره و وجود کدهای چندگانی دارو منجر به تطابق کدها به صورت دستی مجبور میشن تمام در حقیقت کاربران داروخانه دستی در حقیقت نمیشن چک کنن. و از اون بدتر بند یک همین نامه گفتن که اقدامات لازم جهت اخذ گواهی ارزیابی امنیتی افسا روی سامانه های نسخه های الکترونیک انجام نشده و مرکز راهبری افسا صراحتا سامانه های مذکور رو فاقد امنیت لازم اعلام نموده است. و این کار و اخذ سامانه امنیتی افسا بین 6 تا 12 ماه زمان می‌بره. خب سامانه افسا و مرکز در حقیقت راهبردی افسا که نه تحریم مال خودمونه، از بیرون از کشور که نیومده، که همین دم دستمون بوده، ما چطور به این فکر نیفتادیم که اینو زودتر بریم بگیریم؟ بین 6 ماه تا 1 سال خود اون مرکز اعلام کرده آقا من برای بانک، برای نمیدونم بیمه، برای هر جا احتیاج دارم که این گواهی امنیت ارزیابی امنیت امضا رو به شما در حقیقت 6 تا 12 ماه اصول وقت میخوام برای که تایید کنم و اپروالش رو تاییدیاشو بدم. ما میگیم آقا نه، ما همین امشب تا فردا صبح تاییدیه امنیت میخوام. خب وقت بعد برای نسخه که هم اگه خدا نکرده نسخه اشتباه نوشته بشه یا تصحیح اشتباه باشه یا هر اتفاق بیفته بار قانونی و در حقیقت مسائل مرز به خودشه داره، هیچ کدوم از این کارا نشده. خب چه کاریه؟ ما چرا میخوایم اینقدر همه چیز رو به قول معروف میخوایم رو برای حل کنیم؟ خب چرا ما نمیایم؟ اولا که ما میدونیم که بهتر از من میدونیم که این در حقیقت نسخه الکترونیک یک جزء از اجزای متعدد نظام جامع و یک پارچه سلامت الکترونیکه. یعنی ما یک فرایندی به اسم استفاده از دنیای مجازی که همیشه و همه جا از جمله در کشور خودمون معمولا منجر به تسهیل امور میشود رو در طی این یک دهه اخیر و به خصوص در طی 5 سال اخیر اصلا بهش توجه نکردیم و الان شده یک معضلی از معضل دستی برتر. چطور ما یه فناوری جدید که میخوایم استفاده کنیم که مشکل اون رو حل کنه، نه اینکه مشکلی به مشکلات قبلی اون اضافه کنه؟ و این به خاطر اینه که ما رویکرد درست و علمی و کارآمدی در خصوص این روش استفاده نکردیم و کار به جایی میرسه که یکی دو روز پیش رئیس به مرکز فناوری اطلاعات خود وزارت بهداشت در حقیقت با این طرحی که موجود بود وزارت بهداشت طبق قانون داره مخالفت میکنه. حق هم داره، هم ایشون حق داره، هم وزارت بهداشت حق داره. خب این دولت‌های قبلی و در حقیقت وزارت بهداشت قبلی، میگم کسی خاصی رو من اشاره نمی کنم، ولی چطور تو 4-5 سال اخیر یه قدم برای این کاری که 6 ماه وقتی خواسته تو 5 سال برداشتم؟ عرض من همین.
والا اینقدر که نکات متنوعی رو مطرح کردید، من خیلی سوال داشتم، تو همه سوالای من در قالب بیانات شما مطرح شد، فرمایشات شما مطرح شد، عملا سوال دیگه باقی نمیمونه، اما یک سوال میمونه. خب نهایتاً چیکار باید کرد؟
به نظر من همین امروز، همین اصلاحه که این نامه بنان یک سند رسمی منتشر شده، باید بدونیم. البته از اون طرف هم مجلس هم حرف درستی میزنه، میگه آقا قانون تأخیر شده، قانون برنامه توسعه تا سال 98 به وزارت بهداشت وقت داده بوده، نسخه الکترونیک بخشی از در حقیقت بودجه ملی هست و بخشی از درآمدهای عمومی هست و کسی حق نداره درش به راحتی دخل و تصرف کنه. راست میگه. از اونورم راهکارش نیست. پس ما مثل یک فردی مونیم که در حقیقت زمانمون تموم شده و الان وقت اضافه میخوایم. وقت اضافه رو کی به ما میده؟ فقط داور حق داره به ما وقت اضافه بده.
داور
خواهش کنیم وقت اضافه به ما بده. داورم
کی هست؟ داور
مجلس محترم. داورم دقیقه به دقیقه روی وقت اضافه ما نظارت کنه. دیدیم که چطور ثانیه به ثانیه رو یه موقع یه داوری توی فوتبال حساب، ثانیه به ثانیه ما رو حساب کنه که خدا نکرده ما دوچار گرفتاری بعد مثلا 6 ماه یا 3 ماه نشه.
میدونید شاید، حالا ممنونم از شما وقتی که گذاشتید، به هر حال میدونم الان تو جلسه حاضر باشید، شاید ما تعهد سپاری وقتی صورت میگیره ما نسبت به این تعهد سپاری یک سری الزامات رو نمیاریم که اگر نشد چه. اگر نتونستیم چه؟ اگر این کسی که این قول رو داره میده، اگر فرق نمی کنه ها، اصلا بحث فقط نسخه الکترونیک نیستش، توی بحث های مختلف زیرساخت سازی این مشکل وجود داره. ما اگر نتونیم الزام بگیریم، اگر نتونیم سپردن تعهد بگیریم، شاید این وقت گرفتن اضافه دائم تو بحث های مختلف رسیدن وقت اضافه برسیم و به نظر جام نرسیم. متشکرم آقای دبو، ممنونم که دعوت ما
اضافه کنم. اگر وزارت بهداشت قبلی این کارو کرده بود تا آخر سال 98 که قانون بهش تکلیف کرده بود این کارو کرده، مطمئن باشید به خاطر تأثیری که در کار میشد، حتی موضوع بدی مثل کووید هم برای ما این مقداری توش تسهیلاتی بالاخره تو سازوکارش میشه. میخوام بگم که این که بهانه کنن که کرونا بوده دو سال اخیر وزارت بهداشت قبلی درگیر بود، اینا به نظر من وزارت بهداشت قبلی کمکاری کرده.
آخه ما وقتی داریم ببین، آخه کسی این حرفو میزنه که اصطلاحا مالتی تاسک نباشه. ما با فردی که طرف نیستیم، با وزارت خونه ای طرفیم که براش معاونت های مختلفی وجود داره، براش تاسک های مختلفی وجود داره و هر کس میتونه مأمور به رسیدن یک پروژه باشه. قرار نیست شخص وزیر همین کارو انجام بده که کرونا مانع شده.
نه
من
خدای نکرده
کسی
خاصی
منظور نه اصلا کلا بله، ما معمولا میگیم دولت در پی دولت مثلا اومده، مجلس در پی مجلس اومده، ما هر روز به این مهم دست پیدا نکنیم. سپاسگزارم، متشکرم، صبحتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
آقای دکتر خوشخبر، اولا تشکر میکنم از صبر و حوصلتون، از اینکه فرصت دارید، چون آقای دباغ باید به این تذکر دادن که باید جلسه رو ترک میکردن و حاضر میشدن. من سپاسگزاری میکنم از شما. اما حضرت عالی، به عنوان فردی که هم محل رجوع و انعکاس این مشکلات هستید، هم به عنوان فردی که یکی از افرادی که میتونه تحقق بده این موضوع رو، بحث نسخه نویسی الکترونیک، چه مشکلاتی رو میبینید؟ منهای آنچه که آقای دکتر دباغ فرمودن، یعنی به صورت فیزیکال آیا پزشکان ما، پزشکان عمومی ما، آیا مهیای این امر هستن؟ حالا بحث‌های بالا دستی بکنن، اگر همین امروز تمام بسترها فراهم بشه، آن چیزایی که آقای دکتر دباغ گفتن، آیا پزشکان ما مهیا هستن؟
خب من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دباغ و تشکر میکنم از شما بابت این برنامه. من همین چند دقیقه پیش مطلع شدم که برنامه هست و تماس گرفتن. من انشالله که بتونم به صورت مختصر و مفید این مسائلی که پزشکان عزیز درگیر هستم تو طرح نسخه نویسی الکترونیک من خدمت شما ارائه بکنم. با توجه به حالا اون مسئله که دکتر دباغ مطرح کردن و نامه جناب دکتر شریفی رو که سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از تاریخ 18 به وزیر بهداشت ارائه کرده بوده این نامه، اونجا همونطور که جناب دکتر دباغ گفتن اعلام شده که هنوز این گواهی ارزیابی امنیتی افتا صادر نشده و این طرح نسخه نویسی الکترونیک اگه بدون این گرفتن عکس، در واقع بدون عکس گواهی امنیتی انجام بشه، ممکنه مسائل امنیتی ایجاد بشه واسه این سامانه. و خودتون میدونی سامانه نسخه نویسی الکترونیک سامانه بسیار پر اهمیتی است و اگر کسی بتونه دسترسی داشته باشه میتونه نسخه بنویسه، میتونه داروها رو دستکاری بکنه و بسیار مهم است. هم جون مردم در خطر میفته، هم اعتبار پزشکان ممکنه خدشه‌دار بشه و بسیار با دقت باید وارد این مسئله بشیم. حالا ما فرض رو بر این میگیم که تمام این مشکلات رفع شده، بله، نسخه نویسی اجرا شده. همونطور که خودتون میدونید بیمه ها اعلام کردن که از 1 دی ماه 1400 یعنی حدود 12 روز دیگه هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نمیشه از بیمه ها، از طرف بیمه ها، و پولش به پزشکان پرداخت نخواهد شد. این یکی از مشکلات هست. این در حالیه که خیلی از زیرساخت ها تأمین نشده، تهیه نشده. ما فقط نباید تهران رو در نظر بگیم، ما خیلی از مناطقی هست تو این کشور که پزشکان ما دسترسی به اینترنت ندارن، تو مناطق محروم دارن تبابت میکنن. خیلی از پزشکان هستن که ممکنه برقشون در چند ساعت در روز قطع بشه تو بعضی از مرکزها که اصلا امکان استفاده از کامپیوتر ندارن، ممکنه امکاناتی تو مراکزی که فعالیت میکنن نداشته باشن. ما همه اینا رو اگه حل کردیم مشکلی نیست، نسخه نویسی الکترونیک رو آغاز میکنیم. ما همین که تابستونی که گذشت ما هر روز 2 ساعت قطعی برق داشتیم. من خودم تو مطب شاهد بودم که وقتی برق میرفت همه چی دیگه مختل میشد، چون واسه نسخه نویسی الکترونیک اولین چیزی که لازم هست یه برقی هست که ما بتونیم اصلا کامپیوترمون رو روشن بکنیم. بعد اینترنت ممکنه قطع بشه. الان مثلا تو همین چند روز اخیر، چند هفته اخیر، به خاطر حالا اون حمله سایبری و اینا که ایجاد شده بود تو سامانه سوخت، بعضی از اینترنت ها، بعضی چیز، یعنی مشکل اینترنت داشتیم، قطعی اینترنت داشتیم که ما خیلی وقتا این مشکلات باعث میشد که مشکل پیش بیاد تو نسخه نویسی الکترونیک. خیلی از مواقع خود سایت تامین اجتماعی و خدمات درمان، یعنی بیمه سلامت، مشکل پیدا میکنه در حال بروز رسانی. اصلا این نسخه نویسی الکترونیک رو کامل نتونستن فعلا پیاده بکنن. مرتب اینا هر روز یکی دو ساعت یا حداقل نیم ساعت تو در حال بروز رسانی سامانه هستن و موقعی هم که سامانه داره بروز رسانی میشه، در واقع خیلی کند میشه و قابل استفاده نیست که ما اونجا بیمارانی که مراجعه میکنن مشکل پیدا میکنن. ما که میخوایم نسخه بنویسیم، سایت در دسترس نباشه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، مجبوریم تو کاغذ بنویسیم. غیر از اون کدینگ داروها چیز هست، الان کدینگ واحدی نیست، یعنی داروخونه یک کدی واسه یه دارو داره و ما یک کدی داریم تو بعضی از، البته همشون نه، بعضی مواقع بعضی دارو هنوز اون کدینگ ها تطابق کامل ندارن با هم دیگه، مجبور داروخونه دستی این کدها رو وارد بکنه و این هم یه اتلاف وقت و هزینه هست واسه هم پزشک و هم داروخونه. خیلی وقتا این نسخه نویسی الکترونیک باعث شده که ما بیمار کرونایی رو به جای اینکه مثلا ظرف 5 دقیقه معاینه و داروشو بنویسیم، 10 دقیقه تو اتاق ما هست و از اون وقت تو سالن انتظار بیمارا خیلی معطل میشن، ازدحام ایجاد میشه. این خودش ممکنه برعکس اون غرضی هست که ما داریم و هدفیه که ما داریم که بیمارا تجمع پیدا نکنن، کووید انتشارش بیشتر نشه. این مسئله هست. خیلی وقتها هست که آزمایشگاه ها مشکل دارن، یعنی کدها با هم نمیخونن، دسترسی به کدها به این آسونی نیست. خیلی وقتا ما کدها رو به این راحتی نمیتونیم پیدا کنیم، بعضی کدها اصلا نیست که اینا رو ما باید بگردیم پیدا بکنیم، 10 دقیقه طول میکشه ما کد مثلا یه خدمتی رو پیدا کنیم تا اونو بتونیم وارد کنیم که مثلا یه سونوگرافی از نظر مثلا حالا یه اندامی از بدن رو ما انجام بدیم. به این راه اینا، یعنی امکاناتش، زیر ساختاش، قبلش به ما مثلا باید آموزش ها رو میدادن به پزشکا، کدها رو ارسال میکردن، کدها زیر میز پزشک بود، اینا رو متاسفانه انجام نشده و موقع ما در، یعنی الان چند ماه ما اجرا میکنیم ولی هنوز مشکلات هست و موقعی به ما اعلام کردن که این زیر ساختها متاسفانه به طور کامل مهیا نشده. ما یه چیزایی میبینیم میگیم که مثلا کشورهای دیگه دنیا نسخه نویسی الکترونیک دارن، ولی اینو نمیگیم که اینا چه زیر ساختهایی دارن، اونا هم باید در نظر بگیم. مثل اینکه ما کسی رو واسه شام دعوت میکنیم، قاشق نداریم، چنگال نداریم، بشقاب نداریم، یا بعضی وقتا بشقاب هست نمیدونم چنگال نیست، چنگال هست نمیدونم قاشق نیست. ما باید همه این مسائلی که مورد نیاز هست و قبلش مهیا میکردیم، که البته الان فکر کنم حدود 70-80% این زیر ساختا تهیه شده است، ولی ما نظر پزشکان و نظر جامعه پزشکی، پزشکان عمومی مخصوصا، این هست که زیر ساختا آماده بشه، آموزش های لازم داده بشه، امکانات در تمام کشور، نه فقط تهران و اطراف تهران و اینا، در تمام کشور. ما الان سیستان و بلوچستان پزشکایی داریم که واقعا شاید تو مسجد دارن تبابت میکنن و این مشکلات هست. انشالله این مشکلات رفع بشه. جامعه پزشکی خیلی استقبال میکنه از این طرحی که خیلی از مشکلات رو اگر در صورت اجرای کامل رفع خواهد کرد و به نفع هم پزشک هم بیمار خواهد شد، شفافیت در نسخه نویسی ایجاد خواهد شد، سوابق مریض ها مشخص خواهد شد. این خیلی خوبه، به شرط اینکه زیر ساخت آماده بشه. ما استقبال کامل میکنیم، انشالله در شرایط بهینه همکاری خوبی هم خواهیم داشت.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید آقای دکتر. خوش خبر شب استاری عضو محترم انجمن پزشکان عمومی، ممنونیم که از توضیحاتتون. قرار بود امروز یکی از نمایندگان محترم مجلس کمیسیون هم بیان، منتها احتمالاً مشکلی پیش اومده که نتونستن این وعده رو محقق کنن و باز هم سپاسگزارم از جناب آقای دکتر، خوش خبر از همراهیشون. صبح بخیر.
ما از شما متشکریم، خیلی هم لطف داشتین، در خدمتتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهشمون، هم روز خوبی داشته باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر،